برو برو برو. میشناسیش؟ خدا بیامرزتش.
شب اول قبرشه.
میگم تو که اهلشی براش نماز وحشت بخون. هرچند فکر نکنم نماز از وحشتش کم کنه.
امشب یه مهمونی باشکوه برات ترتیب دادم جلال.
جلال! با تو هم.
به من نگاه کن. مکان آماده است. مهمونات هم اومدن.
نه؟ یه مش موجود ریز و درشت
منتظرتن. ارواح خبیثه، مامورای جهنم. راستی
تو به جهنم اعتقاد داری؟
من دارم، خودم برات ساختمش.
فقط حیف مهمونای عزیزت نیومدن، دخترات جاشون خالیه.
خیلی
کاش بودن.
نه،
کاش بودن این صحنه رو میدیدن، صحنه وحشتناکی که من تو بچگیم دیدم. جلال خیلی وحشتناک بود. خیلی.
خدا
آرامت جان.
خدا
خدا یارو یاور.
خدا کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ چرا تنم گذاشتی؟ حالا من چی کار کنم با این دوتا بچه؟ ای خدا، ای خدا، خدا
اون قبر همه ی آرزوهای منو بلعید. منم با پدرم توی اون قبر دفن شدم. اونی که موند یه بچه یتیم بود که فهمید دنیا فقط یه قانون داره، اگه ضعیف باشی زیر پا لهت میکنم. من ضعیف بودم جلال، ضعیف. یه پادوی بی پدر که سیلی و لگد و در گوشی خوراکش بود. اون اوائل عشق تو چشم حلقه میزد، بغض گلمو میگرفت، دستم میلرزید. حتی یکی دوبار خودم خیس کردم، اما نمیذاشتم مادرم بفهمه. معمولا تو تنهاییام گریه میکردم، تا اینکه یه بار مادرم گریه ای منو دید.
گریه نکن ماما، گریه نکن عزیزم، تو الان مرد خونه ای.
مادرم بهم یاد داد وقتی سیلی میخورم گریه نکنم، بغضم و قورت بدم و نگهش دارم تا وقتی که اونقدر قوی بشم که بتونم سیلی بزنم.
من با همه تصفیه کردم، حالا مونده سیلی که تو به من و خانواده‌ام زدی.
من سالها صبر کردم جلال، سالها بغضم رو فرو بردم، اما هر چقدر که بغضم عمیق و عمیق‌تر می‌شد، قدرتم هم بیشتر می‌شد. حالا نوبت توه، اینجا دادگاه زمون است، منم قاضیشم،
هم قاضیم هم شاهد و هم مجری حکم. راستی یه سورپرایز هم برات دارم، ما اینجا هیئت منصفه هم داریم تابش. اینه هاش، نگاش کن، اینه. نترس، هنوز داستان زیاد دارم برات تعریف کنم، فقط من نگران قلب زپرتیتم یه وقت تحمل این همه هیجان رو نداشته باشم. نه ترس جلال، نه ترس. قبل از اینکه زنده زنده دفنت کنم بهت اجازه میدم از خودت دفاع کنی، اما حالا وقت قرائت حکم کیفرخواسته. اما قبل از اینکه کیفرخواست قرائت بشه، من از تنها عضو محترم هیئت منصفه تقاضا میکنم به من اجازه بدن یه داستان سرگرم کننده کوچولو تعریف کنم. ها؟ بکنم؟ سکوت علامت رضاست. یکی بود، یکی نبود. زیر آسمون این شهر یه مردی بود به اسم فیروز که عاشق زن و بچهش بود. حاضر بود دست به هر کاری بزنه تا زن و بچهش خوشبخت بشن. گوش میدی جلال؟ حتی وقتی دوست نزدیکش محتشم از زندون آزاد شد و بهش پیشنهاد داد که یه محموله طلا رو، یه مجسمه طلایی رو از دل خاک بکشن بیرون، جونشو به خطر انداخت. دو تا رفیق تصمیم گرفتن مجسمه رو تو کامیونی جاساز کنن که بارش کمک‌های مردمی به زلزله زده‌های لب مرز بود. واسه همین رفتن سراغ کسی که کمک‌ها رو جمع می‌کرد. کسی که تو نگاه اول حاضر بودی به سرش قسم بخوری. اما اون یه مار خوشخط و خال بود با یه زهر کشنده.
سلام آقای زندی، من شبنم هستم، دختر آقای تابش. ببخشید بابا پیش شما؟ بله ببخشید، به شما حرفی نزده مثلا بگه که نمیتونه بیاد یا قرارشو کنسل بکنه؟ بله حتما. خیلی من خدا.
وقتی ماجرای صمد اتفاق افتاد شک نکردم که تو دایی منو کشتی. صمد بیچاره، پیر مرد بدبخت، تو حساب همه چیو کردی جلال، الا یه چیز، یه پسر بچه با چشمای وحشت زده و ترسیده. تو همون موقع که من با مادرم اومدم سر کارگاه تا حق پدرم رو ازت بگیرم، باید شعله‌های انتقام رو تو چشای من میدیدی، همون شعله‌هایی که الان شده آتیش جهنمت. تو جلال تابش، حق پدرم و محتشم رو خوردی، داییم رو کشتی، مادرم رو دغمرگ کردی، من و خواهرم و خانواده داییم رو آواره کردی. حالا وقتش تقاص تمام این کثافت کاریات رو پس بدی. قبل از اینکه حکم اجرا کنم میتونی از خودت دفاع کنی. حرف بزن.
تصادف چه بعد از تصادف هیچ خبری از وجود مجسمه نداشتم. من حتی بعد از چپ شدن کامیون جاسازو ندیدم. من دایتو نکشتم. تو هیچ سندی نداری که بتونی ثابت کنی من اون مجسمه رو برداشتم. مطمئنم.
مزخرف نگو، مزخرف نگو. کی باورش میشه جلال تابشی که قبل از تصادف به زمین و زمون بدهکار بود و به خاطر یه چک ضمانت داشت میرفت زندان، چی شد؟ بعد تصادف یهو همه چی زیر و رو شد؟ کارگاه زدی، طلباتو دادی، خونه خریدی.
مزخرف است، مسخره است. یعنی میخوای بگی از اون معدن طلایی که تو ازش تعریف کردی فقط همین چند قلم خورد ریز در میاد؟
نه دیگه. تو اینقدر احمق نبودی که بخوای پول تو یه جا رو کنی، مخصوصا این که مامانم و داییم بدجوری موی دماغت شده بودن. بس صبر کردی سر فرصت، رقیباتو از میدون بیرون کردی، پول کثیف و تو کارگاه پولشویی تبدیل کردی به پول تمیز. آفرین جلال، من همیشه تحسینت میکردم.
ماجرای اون کارگاه و اون ثروتی که تو ازش افسانه ساختی واسه من یه رازه که سالها تو سینم نگرش داشتم، رازی که هیچ وقت نخواستم پیش کسی به زبون بیارمش، حتی پیش بچه‌هام. میدونی چرا؟ چون میخوام با خودم به گور ببرمش.
تهرانی میدونی الان ساعت چنده؟
بله قربان.
من تا این وقت شب موندم تا گزارش جنابالی درباره پرونده کارخونه رو بخونم. وقت تو واسه من قصه حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار و لیلی مجنون نوشتی؟ خودت یه بار بردو بخونش ببین چیزی ازش سر در میاری. تهرانی تو یکی از بهترین افسرهای این اداره ای. من همیشه یه حساب ویژه رو تو باز کردم.
متشکرم قربان، ولی
مرد حسابی پرونده خرابکاری توی کارخونه رو با این همه گیر و گور و ابهامات ورشی چسبونی به پرونده دزدی عتیقه تو 20 خورده سال پیش.
حق با شماست قربان، اما باید
تهرانی من فقط میخوام تکلیف این پرونده هر چه زودتر مشخص بشه. همین.
بله قربان. الو
جناب سرهنگ تهرانی سلام، من شبنم تابشم.
خانم تابش این وقت شب خیر باشه.
من الان چند ساعت از پدرم بیخبرم، هم موبایلش هم خاموشه. الان چند روز نامزد من گم شده، اصلا معلوم نیست کجاست، چه بلایی سرش آوردن. شما هم عین خیالتون نیست.
خانم تابش چند ساعت از باباتون بیخبرین؟
4-5 ساعت. در روز با وکیلش قرار مهم داشت درباره فرام شدن کارخونه و شکایت سهامدارا بود.
اما سر قرار نرفته.
نه، وکیلش آقای زندی میگفت تأکید کرده که حتما میخواد بره، برای اینکه قرارش مهم بود، ولی اول که زنگ زدم که موبایلش رو جواب نداد. فکر کردم که حتما توی جلسه است، بعدم که موبایلش خاموش بود.
زنگ نزده با زندی قرارش رو کنسل کنه؟
نه.
امروز تماس مشکوکی نداشته؟
امروز که کارخونه رو پلمب کردن از در اومدیم بیرون تلفنش زنگ خورد. دیگه قراری گذاشت که از واکنشش معلوم بود قرار مهمیه.
چه واکنشی؟
کارخونه که پلمب کردن ما اصلا همجوری هاج و واج بودیم، اصلا نمی‌دونستیم چیکار کنیم، کجا بریم، وایساده بودیم. یه دفعه موبایلش زنگ خورد، بعد یه دفعه بابا اصلا از این رو به اون رو شد، دوید سوار ماشین شد رفت.
ازش چیزی نپرسیدین؟
نه، من اصلا تو حال خودم بودم. اگه بلای سر بابام بیارم من خودم میکشم. با این قضایی که این مدت اتفاق افتاده است، خاک فرو جمشیدی و مریم و هادی و نمیخوام بابام از دست بدم.
من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم دخترم.
شما چه کاری از دستتون برمیاد؟ این مدت چی کار کردین؟ جلوی کدومی که از اتفاقای این پرونده رو تونستین بگیرین؟ بابام با این همه دشمنی که داشت اصلا شما نباید میذاشتین خودش بیفته دنبال این قضیه.
منظورتون چیه؟
بعد از کشته شدن منصور خاکپور بابای من دنبال یه سرنخ‌هایی میگشت، میخواست ببینه پشت همه این قضیه ها کیه. یه تماس های مشکوکی میگرفت، یه قرارایی میذاشت که اصلا من ازش با خبر نمیکرد.
خب شما هیچی از قراراش نمیپرسیدین؟
نه، ولی من یه بار شنیدم که پای تلفن اسم یه کسی رو میآورد. فکر کنم فیروز بود.
فیروز کمردی؟
بله درسته.
پدرم سفره‌دار و آدم دست و دل بازی بود. در خونش رو همه باز بود. تو محل به سرش قسم می‌خوردم. با اینکه بعد از به دنیا اومدن من مادرم بچه دار نشد، ولی پدرم مثل یه مرد پشت وایساد و به حرفای خاله زنکی این اون گوش نکرد. تا وقتی پدرم زنده بود زندگی روی خوش به ما نشون داد، اما بعدش فرق برگشت.
آل محمد صلوات
سلام محمد آل محمد.
40مش که گذشت تازه روی دیگه سکه رو دیدم. هیچ چیز اونطور که به نظر می رسید نبود. پدرم اون مرد متمولی که خیلی ها چشم به دستش داشتن نبود. حساب بانکش خالی بود، همینطور گاه صندوقش. بدتر از همه این که بدهکارم بود. شاگردش از هیچی خبر نداشت، همینطور مادرم. با خودم فکر میکردم شاید بابام یه زن دیگه گرفته و بچه دار شده و اموالشو به نام اونا زده. اما طی سالهای بعد که پیگیر ماجرا بودم، هیچ نشونه ای از یه میراثخور دیگه یا سرنخی که گره از معمای پدرم باز کنه پیدا نکردم. مغازه بابامو فروختم و بدهیاشو دادم. تهمونده پول مغازه رو گذاشتم رو خورده پسندازم. بعد با وام و قرض و قوله با یه دوستی شریک شدم که میخواست کارگاه سیلند سازی را بندازه. اون موقع ها خیلی از کسایی که سر سفره پدرم نشسته بودن چشم به من داشتن تا منم مثل اون خدا بیامرز لوتی منش و کارگشا باشم. خب منم تا اونجایی که تیغم میبرید دریغ نمی کردم، اما با جیب خالی حاتم تایی شدن محال بود. تا اینکه درست تو بحبوه فشار مالی و این در و اون در زدن برای راه اندازی کارگاه، یه نفر که دستش رو گرفته بودم دستم رو گذاشت تو حنا.
محسن، این رسم رفاقت؟ بعد کاری کردم ضامنت شدم؟ آره؟
شرمنده هم.
فرداش سند ماشین رو بردم پیش نزول خوره و گرو گذاشتم و ازش مهلت خواستم، با این شرط که سر موعد اصل پول و سودش رو بهش برگردونم. با وجود همه گرفتاری ها همون روز با پدرت و محتشم راهی سفر شدیم، به این امید که بلکه خدا گره ای از کارم باز بکنه. بقیهش هم که دیگه خودت خوب میدونی. کامیون چپ شد و منم پدرت و محتشم و با وانت روونه بیمارستان کردم.
تو زودتر برو به پلیس راه رسیدی بهشون خبر بده.
تا غروب همونجا موندم تا وقتی راننده وانت همراه جرثقیل و نیروهای امدادی اومدن واسه کمک. اون روز من هیچ اثری از جاسازی که تو حرفشو میزنی ندیدم.
حرف زیاد میزنی. اگه فهم کنی با این داستان پردازیات وقت میتونی بخری، یه نفر میاد نجاتت میده. کور خوندی. اگه جواب واسه سوال من نداری بریم سر وقت اجرای حکم.
تو که سالها واسه انتقام صبر کردی، الانم که من تو مشتتم یکم حوصله به خرج بده. بعد چند روز که با جنازه بابای خدا بیامرزت برگشتیم تهرون، اوضاع وخیم شد. نزول خور از ترس پولش زد زیر قول و قرارش و پیش از موعد حکم جلبمو گرفت. کاری ازم بر نمی اومد. از خدا شاکی بودم که چرا به هم کم فروشی کرده. من دنبال کار خیر بودم و این همه بلا سرم نازل شد. خودمو کاملا باخته بودم.
یه دقیقه صبر کنین. میدونم حکم جلبشو گرفتیم، اما اجازه بدیم پیش از بردن چند کلمه من باش حرف بزنم.
خب منظور
نگران چی هستی؟ که منو پیزوری فراریش بدم؟ تو جلال تابش جوون؟ من غلامرضا افشارم، یکی از دوستای پدرت.
حالا به جا نمیارم.
نبایدم به جا بیاری، چون هیچ وقت منو ندیدی. خلاصه بگم، من به پدرت مدیونم، میخوام دینم رو ادا کنم، فقط ازت یه خواسته ای دارم. اگه قول بدی همراه من بیای و اون خواستم اجرا کنی، همین حالا حاضرم همه بدهی تو رو بدم و تو رو از شر این آدم رو خلاص کنم.
من بدهکار نیستم.
میدونم ضمانت کردی و به این روز افتادی، مثل پدرم.
کارتون چیه؟
چیز بدی نیست، سوار شو.
نمیدونم چرا، اما تو اون موقعیت بحرانی بهش اطمینان کردم و قول دادم. همراه پیرمرد که خودشو غلامرضا افشار معرفی کرده بود رفتیم پیش نزول خوره. پیرمرد بدون هیچ حرفی اصل و فرع پولو بهش داد و سفته ها و سند ماشین منو ازش گرفت.
من یه نزول خور بودم. اما دیگه الان نیستم. یعنی توبه کردم. یه وقتی دایی اقبالت اومد از من پول نزول گرفت. پول زیادی نبود، اما دایی بی‌عرضه تر از اون بود که بتونه توی یه کاری موفق بشه. من خوب میشناختمش، واسه همینم برای بار دوم که اومد ازم پول قرض بگیره بهش ندادم و تهدیدش کردم که میندازمش زندون. اقبال آدم ترسویی بود، بیشترم میترسید که ماجرای نزولش لو بره.
والا من نمیدونم شما چرا منو کشوندین اینجا و نشستین به شستن گناه های دایی من. نمیدونم،
من گناه کسی رو نمیشورم.
دایی اقبال من آدم آبروداری بود، حلال و حروم سرش میشد.
بود، هر هستی یه روز ممکنه بود بشه. دایت یه گربه عابد بود، واسه همینم وقتی تو کنج حجره من گیر افتاد به هر جای چنگ زد واسه نجات خودش.
داری مهمل میگی؟
اقبال واسه نجات خودش پای باباتو وسط کشید. یه روز تعطیل پدرتو دعوت کرد در مغازش. من همون موقع رفتم با آبروزی و تهدید گفتم طلبمو میخوام. بابات که حسابی جا خورده بود ضمانت دایی‌تو کرد، اما من زیر بار نرفتم و گفتم یا طلبمو با اصل و فرعش میگیرم یا اینکه میرم با مامور برمیگردم. بابات که اصل و فرع شنید تا آخر خط رو خوند. یادم میاد که پاهاش سوس شد و دستش گرفت به دیوار. دایت هم زد زیر گریه و شیون و واویلا و نرمن غریبه هم.
بقیهش رو میدونم.
میدونی؟
پدر من اصل و فرع پولتو داد که از زندگی دایی مال حروم رو بیرون کنه.
پدرت خودش اینو به تو گفت؟
تو پدر منو نمیشناسی.
چرا؟ خوب میشناسم.
چی میخوای بگی؟
میخوام بگم همه اون کارا سیاه‌بازی بود.
چرا سیاه‌بازی؟ دایی من کافی بود.
دایی تو همه چیز رو غیر مستقیم به بابات گفت جز مبلغ واقعی بدهش. من و داییت با نقشه قبلی مبلغی رو به بابات گفتیم که خیلی بیشتر از بدهی واقعیش بود، خیلی بیشتر.
چرا؟
اقبال میدونست با مرامی که پدرت داره امکان نداره در مقابل ریخته شدن آبروی برادر زنی سکوت کن. واسه همین تصمیم گرفت با یه تیر دونشون بزنه، هم بدهی صاف کنه هم یه سرمایه دستگاه کنه واسه کار تازه.
کار. چه کاری؟
شراکت با من. موقعی که بابات دنبال تهیه پول بود، من اقبال رو بنا به خواست خودش انداختم زندان. اقبال میگفت بابات اونقدر زنش دوست داره که حاضر نمیشه به خاطر این آبروزی زنش خورد و شکسته بشه. البته دایید راست میگفت.
پدر من به خاطر آبروی داییم دار و ندارشو از دست داد.
و مطمئنم که این رازو به تنها پسرش نگفت تا آبروی برادر زنش نریزه.
حالا شما از من چی میخوای؟
دایی تو چندان آدم بیرگی هم نبود. بعد چند سال شراکت و نزولخوری، وقتی شنید یکی از بدهکارامون تو زندان خودکشی کرده، حسابی به هم ریخت. با من تماس گرفت و گفت میخواد شراکتشو به هم بزنه و حق مردم بهشون برگردونه. اما تو راهی که داشت میم از سمت حجره من تصادف کرد و مرد.
شما چی کار کردین؟
مطمئنن هیچ کس از شراکت من و دایید با خبر نبود، حتی خانوادهش. من یک جا صاحب ثروت زیادی شدم. کجا داری میری؟ تو به من قول دادی؟ وایسا تا آخر حرفم گوش کن.
پیر مرد سرطان داشت، دکترها جوابش کرده بودن، میخواست قبل از مرگش توبه کنه. کاری که دایی من میخواست بکنه و نتونست. یه لیست بالا بلند داشت از آدمایی که بهشون نزول داده بود.
اسامی که خط خورده کسایی هن که حقشون رو دادم و ازشون حلالیت گرفتم، هم از طرف خودم هم از طرف دایید. مونده این 13 نفر. حالا از تو میخوام طبق قولی که به من دادی کار ناتموم منو تموم کنی. مطمئنم اگه پدرت بود این کارو میکرد.
پیرمرد به بچه‌هاش که نشسته بودن به انتظار مرگ باباشون اعتماد نداشت. برای همین اون کار سخت و سپرد به من. هنوز کار من تموم نشده بود که خبر مرگ پیرمرد رو شنیدم. 3 روز بعد مرگ پیرمرد رفتم سر خاکش. همونجا بود که فهمیدم چرا افشار به بچه‌هاش اعتماد نداشت. همون روزا بود که من موفق شدم با کمک شریکم کارگاه سیلندسازی رو راه بندازیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بخشی از اون پولی رو که افشار بابت حق پدرم به من بدهکار بود صرف اون مردک نزول خور شد. من با باقی مونده اون پول کارگاه رو تأسیس کردم. کار من با لیست افشار رسیده بود به جاهای سخت. رضایت گرفتن از آدمایی که افشار و دای اقبال شیره زندگیشون رو مکیده بودن کار ساده ای نبود، به خصوص که پیدا کردن آدرس خیلی هاشون غیر ممکن بود.
صمد مفقود شده یا اینطوری نشون میده. صمد خیلی بیکله تر از اونه که بتونه یه همچین نقشه ای رو به تنهایی طراحی کنه.
اینجاشو دیگه نخونده بودی نه روباه پیر؟ من رد مجسمه عتیقه رو زدم تا رسیدم به حسام تمدن، همونی که تو مجسمه رو بهش فروخته بودی.
من 20 و چند ساله که دارم تاوان گناهمو میدم.
پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدم ها دستام